الله الرحمن الرحیم. صفحه 146 سطح 12 ثم انه قال القصد الى ایصال الفائده الى الغیر لو لم يكن معتبرا في الجواد لوجب ان يقال للحجر الذي سقط من سقف و بقى على راس عدو به انسان ما فما تذلك العدو انه جواد مطلق لحصول ما ينبغي منه لال عوض. بس در تعریف جود داشتیم، جود رو تعریف کردیم و توضیح دادیم و بعد به اشکالات فقه پرداختیم. یکی از اشکالاتش رو خوندیم و جواب دادیم. حالا دنباله بحث رو میخوام ادامه بدیم. قبل از اینکه به دنباله بحث بپردازیم، سه مطلب رو که از جلسه قبل باقی مونده من باید تذکر بدم. مطلب اول اینی که در تعریف جود ابن سینا فرمود افادت و مایم بقی لاله عوض. بعضی ها گفتن افادت و مایم بقی لاله عوضن و لاله قرزن، لاله قرزن رو هم اضافه کردن و ابن سینا این اضافه رو نیورده. علتش اینه که عوض رو تعمیم داده تا شامل قرض هم بشه و در عباراتی هم که توضیح داده بحث قرض یه جوری نشون داده شده. در عبارات بعدی که میگه ولیس العوض کله عینن بل و غیره، نشون داده که عوض مطلقه، حتی شامل قرض هم میشه. پس لاله عوضن رو عام گرفته تا شامل لاله قرزن هم بشود. به این جهت احتیاج به این جمله و این کلمه اضافه نداشت. بله اگه کسی قرز رو جدا بیاره اشکال نداره. یه وقت ممکنه کسی بگه من نمیخوام از عوض عام رو اراده کنم، قرض رو هم کنارش ذکر میکنه. اما یکی دیگه میگه نه من میخوام عام اراده کنم، اونگاه قرض رو کنارش ذکر نمیکنه. این دیگه اختیار به اختیار معرفه، یعنی کسی که تعریف میکنه. در همین تعریف کلمه ماینبقی داشتیم. ما ماینبقی رو به چیزی که اصلش سزاوار است تفسیر کردیم. چاقو دادن به دست آدم چاقوکش اصلش سزاوار نیست و چاقو دادن به دست کسی که میخواهد وظیفه را انجام بدهد اصلش سزاوار هست. پس ماینبقی یعنی چیزی که خودش سزاواره و یا سزاوار نیست. ممکنه شما ماینبقی را آن بگیرید که حتما هم باید بگیرید، یعنی از نظر زمان هم ماینبقی باشد. یه وقت ممکنه عطای شیعی به کسی الان لاینبقی باشد، در آینده ینبقی شود. جواد کسیست که الان این شیع رو به اون شخص ندهد چون لاینبقیست، بعدن که ینبقی شد به او بدهد. تقدیم و تأخیر زمانی هم گاهی ینبقیست گاهی لاینبقی. جواد باید این را هم رعایت کنه، نه تنها اصل مطلوبیت رعایت شود، زمان مطلوبیت هم باید رعایت شود. پس این که خداوند گاهی حاجتی رو به ما نمیده تأخیر میندازه، اینم تازه خاصیت جودشه. این که تأخیر میندازه خاصیت جودشه. حتی گاهی در عمر دنیامون به ما نمیده، در آخرت میده، بازم همینطور. باز در این تعریف توجه کنید، در تعریف الان دو مطلب در خود تعریف من گفتم، یکی لاله وزن عام گرفته بشه که احتیاج به لاله غرزن نباشه، دوم که ینبغی رو عام بگیرید، هم مطلوبیت اصل مطلوبیت هم زمان مطلوبیت، سوم که افاده عبارت هست از دادن شیئی که ملک خود آدمه. اگر ما مالک چیزی نبودیم و او رو هبه کردیم اینجور نیست، از جیب دیگران در آوردن و دادن این که جود نمیشه، جود باید از ملک خودمون باشه. اگر ملکمون اعتباریست، جودمون اعتباریست، که همه ما جودمون اعتباریست تو ملکمون اعتباریست. اگر ملکمون حقیقیست، چنانچه خداوند مالک حقیقیست، جودش هم حقیقیست. این سه مطلب رو، این سه تا امر رو شما با در تعریف زمینه کنید با آنچه که دیروز گفته شد. این تازه مطلب اول بود، سه مطلبی که میخواستم بگم، که تعریف رو توضیح بیشتر دادیم، افاده رو جوری معنا کردیم که جود حقیقی جود اعتباری روشن بشه، مایم بقی رو تعمیم دادیم، نه تنها مطلوبیت اصل شی، مطلوبیت زمان رو اضافه کردیم، لاله وزن رو تعمیم دادیم تا لاله غرزن شامل بشه. این مطلب اول بود. این هم جود عرض کردم دیگه، ولی مانه جود نمیشه، بلکه محکد، بله محکد جوده. این که خداوند تأخیر بندازد حاجت کسی رو و بعدا مستجاب کند، یا اصلا مستجاب نکند که قهرن در آخرت مستجاب میکند. اگر اینجا مستجاب نکنه، اونجا مستجاب میکنه، مگر کسی خلاف بخواد، یه چیز خلاف شرع رو بخواد، اون مستجاب نمیشه. ولی اگر خود یه چیزی درستی خواست، خداوند اینجا مستجاب نکرد، حتما در آخرت مستجاب میکنه، و مستجاب نکردنش این مؤکد توده، نه منافی. خب این مطلب اول بود، تموم شد. اما مطلب دوم، مطلب دوم هم حکما قائلن که افعال الله لا یعلل بالاغراض، هم اشاعره. دیروز یه نفر از من سوال کرد که اشاعره چی میگن و حکما چی میگن، گفتم بعدا در جای خودش. بعد فکر کردم که گفته بشه بهتره، یه وقت ممکنه رو در جای خودش یادمون نباشه بگیم، یا اصلا پیش نیاد. بالاخره بد نیست که گفته بشه که اشاعره معتقدند که افعال الله لا یعلل بالاغراض، و خودشون هم معتقدن که جهابزه فلاسفه، جهابزه حکما، قائلن که افعال الله لا یعلل بالاغراض. جهابزه یعنی ماهرها، ماهرها یک فن میگن جهابزه، با هی حوز و زال اختدار یه بقیه شوش. ماهرهای حکما یعنی اونهایی که در صناعت قویان، اونها هم قائلن به این که افعال الله لا یعلل بالاغراض. حالا فن به معنی علم، بله حالا شما درباره دیگران تعبیر به فن میکنن، ما انتقام میگیریم، درباره علم خودتون تعبیر به فن میکنن، اشکالی نداره. اشعری دو دلیل هم بر مدعی خودش اقامه میکنه که اون دو دلیل مورد قبول حکیم هم هست. یکی این که اگر بخواهد خداوند در افعالش غرض داشته باشد، لازمش استکماله، لازمش اینه که خدا ناقص باشه و خودش را با رسیدن به غرض کامل کند. همینه که ابن سینا هم گفت و خواجه هم گفت. یه دلیل دیگه هم دارن که اون دلیل در این عبارت ها خونده نشده، ولی خوب دلیلیه، دلیلشون اینه که غرض خدا هم فعل خداست و جز همون افعاله، معنا نداره که فعل غرض فعل بشه. مثل این که شیء معلل بشه به خودش، همه افعال، همه آنچه که در جهان هست فعل خداست، اونی هم که شما غرض حساب میکنید اونم فعل خداست. چی هست که از فعل خدا بیرون باشه؟ خدا داریم، بقیه فعل خداست. خب اگر بخواید چیزی رو غرض قرار بدید، یعنی فعل رو غرض قرار بدید بر فعل دیگر، این در واقع غرض قرار دادن یک شی بر خودشه، اگر چه این فعل با اون فعل فرق میکنه، ولی بالاخره همش فعل هست. وقت شما فعلی رو میخواد غرض فعل دیگر قرار بدید، ولی اگه فعل فاعل دیگر باشد غرض فعل فاعل فاعلی واقع شود اشکال نداره، ولی همین فاعل فعلی رو انجام میده، فعل دیگر رو غرض این فعل قرار میدید، خب برای اون فعل دیگر چه غرضی دارید؟ اونم یه فعل دیگر برش غرض قرار میدید. خلاصه این یه نقطه مشکل درست یا دوره یا تسلسله. خب این مسئله دوم بود که توجه داشته باشید اشاعره در این مسئله با حکما موافقند. هر جا میگن لا یعلل بالاعراض، لا یعلل بالاعراض، معتزله در مسئله مخالفه، معتزله مخالفه و قائل است به این که خداوند غرض داره و اون وقت دلیل میاره که اگر غرض نداشته باشه عوض میشه، یه دلایلی داره که در کتب کلامی ذکر شده و رد شده. این مطلب دوم. مطلب سوم، من دیروز یه اشاره‌ای کردم و رد شدم، بعد از کلاس ازم سوال شد و خواسته شد که اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدم. مطلب سوم اینه که گفتم من که حسن قوه عقلی سه معنا داره. یک معناش مورد نزاعه، دو معنای دیگرش مختلف فیه و مورد نزاع نیست. اینو گفتم و رد شدم، توضیح ندادم، ازم خواستم که توضیح داده بشه، اگر چه خارج از بحثه ولی چون مفیده از میکنه. بله این که دیگه روشنه از اولم، ولی اینو قبلا هم گفته بودیم، خداوند غرضی نداره، این غرض خارج از ذات نداره، ولی قایت خارج از ذات که بیتون داره. و اینم اشاره کردیم که ما میگیم خدا غرض نداره، معناش این نیست که فایده‌ای بر کارش مترتب نیست، کارش مشتمل بر فایده است، اینقدر فوایدم زیادن که باعث تحیر و عقولن، هر فایدهش باعث تحیر و عقوله، چون سه فوایدش. می‌خواستم بگیم خدا فایده رو تعقیب نمی‌کنه، یعنی محرک به فعل ندارد، همون چیزی که قبلا گفتیم، نه اینکه غایتی و فایده‌ای بر فعلش مترتب نیست، فایده و فعلش مترتبه، ولی اون فایده محرک خدا به سمت این فعل نبوده. خداوند چون ذاتش فیاض بوده این فعل مفید رو صادر کرده، نه چون این فایده رو تعقیب می کرده این فعل رو صادر شده، چون فیاض بوده فعل مفید صادر شده است. خب حالا از کلم مطلب سوم این بود که حسن قوه عقلی سه تا اطلاق داره، یک اطلاقش مورد نزاعه، دو اطلاق دیگرش مورد نزاع نیست. صفات کمال عقلا حسن شمرده می شود مثل علم، صفات نقص عقلا قوی شمرده می شود مثل جهل. جهل رو میگیم حسن است عقلا، میگیم قوی است عقلا، علم رو میگیم حسن است عقلا. این حسن و قبح عقلی مورد اتفاق هم است، هیچ که اختلاف نداره. همه میگن ما حسن و قبح عقلی به این معنی رو داریم، صفاتی هستن که صفات کمال هستن اینا حسن هستن عقلا، صفاتی هستن صفات نقص هستن اینا قوی هستن، در این اختلاف هست. در دوم من اطلاق دوم حسن حسن عقلی آن است که موافق غرض باشد و به تعبیر دیگه واجد مصلحت باشد. این میشه حسن عقلی. اونی که موافق غرض است یا به تعبیر دیگه واجد مصلحت است، این میشه حسن عقلی. و اونی که مخالف غرض است یا واجد مفسده است، میشه قبیح است. اینا همه قبول دارن، اینا هیچ اختلاف نداره درش، که کاری رو ما انجام بدیم که مخالف مصلحته یا موافق مفسده است، این چه قبیحه. کاری رو انجام بدیم که موافق مصلحته و دارای مصلحت میشه هستن، عقلا هم میشه هستن. تو اینجا هم خیلی تو اینجا هم کسی اختلاف نداره. اختلاف در معنی سکونه. حسن یعنی ما یوجب المدح چه در خدا چه در بشر، و در بشر اضافه کنید ما یوجب المدح و ثواب. در خدا دیگه نمیشه که ما یوجب المدح و ثواب، این میشه حسن عقلی. قبیح عقلی اونیست که یوجب الذم در خدا و در بشر، یوجب الذم و العقاب در بشر. به عبارت بهتر از کنم، حسن عقلی ما یوجب المدح فی الله تعالی، ما یوجب المدح و ثواب در انسان. قبیح عقلی ما یوجب الذم در خدا، ما یوجب الذم و العقاب در بشر. خب این مورد اختلافه. آیا عقل میتواند چیزی را که موجب مدح است یا موجب ثواب است تعیین کند، یا شریعت باید تعیین کند؟ اشعری که منکر حسن قبح عقلی است میگوید شریعت باید تعیین کند. اگر شریعت به چیزی امر کرد، اون چیز حسن است، یعنی مدح دارد انجامش و ثواب دارد. اگر نهی کرد، قبیح است، یعنی مذمت دارد انجامش و عقاب دارد. و اگر شارع منعی نکرد یا امری نکرد، هیچ فعلی حسن به معنای ما یوجب المدح و ثواب نیست، هیچ فعلی هم قبیح به معنای ما یوجب الذم و العقاب نیست. اشعری نمیگه، ولی معتزلی و امامی میگه نه، اگر خدا هم امر نکرد، شارع امر نکرد، شارع نهی نکرد، بعضی افعال هستن که عقل ما حکم میکند به این که انجام بدی مدح میشی و ثواب پیدا میکنی. حالا ثوابشون اگه لاقل مدحشو میگه. بعضی افعال هم میگه طوری هستن که اگر انجام بدی مذمت میشی. وقت حکم شرعی مبین حکم عقله، مؤکد حکم عقله، نه مؤسس باشه. اون اشعری میگه حکم شرعی مؤسس حسن قبحه، و امامی یا معتزلی میگه که در این جور موارد که عقل ادراک میکنه، حکم شرعی مبین حکم عقله یا مؤکد حکم عقله، مؤسس نیست. پس توجه کردید تمام نزاع در مسئله حسن قبح عقلی در این قسمت سومه، که آیا فعلی که انجامش موجب مدح و ثواب شود داریم، یا فعلی که انجامش موجب ذم و عقاب شود داریم، یا این فعلا رو باید شارع تعیین کنه. اگر امر شرعی بود یا نهی شرعی بود داریم و یا نداریم. اشعری میگه شارع باید تعیین کنه، معتزلی و امامی میگه که عقل تعیین میکنه. خب ما دیروز داشتیم حکما لا یقولون بالحسن العقلی، یعنی در مورد نزاع لا یقولون بالحسن العقلی، یعنی نمیگن این کار مدح دارد، این کار ثواب داره. حکما دنبال یقین و قطع و برهانند، ثواب و مدح و اینا مال عالم خطابه است، کار به این ندارند. به همین جهت لا یقولون بالحسن العقلی، به شریعتش هم کار ندارن. حکما نمیگن اگر امر شرعی بود چی، اگر نهی شرعی بود چی، هیچ توضیحی در این زمینه نمیدن، اصلا کاری به امر نهی شرعی ندارن. از نظر عقلی هم اصلا وارد بحث مدح و ذم و ثواب و عقاب نمیشن، این اصلا بحثای فلسفی نیست. لذا غالب حسن قبول نیستن، یعنی غالب حسن قبول نیستن، اصلا حسن قبول در بحث اونها موضوع نداره که بخوان حکم شما این کنه. یه چیز دیگه است، اون بحث دیگه است. عقل نمیتونه مصالح واقعی رو درک کنه، دیگه است. این جزء بحث ما نیست. بله، کلی رو درک میکنه، ولی نه نمیتونه. حالا درک میکنه یا نمیکنه، بحث ما نیست. بحث ما در این نیست. بحث دیگه الان ما داریم تو این. پس روشن شد، من مطلبی که دیروز گفته بودم ناقص گفته بودم الان تکمیل کردم. این سه مطلب از دیروز باقی مونده بود الان زمین میشد. یه مطلب چهارمی هم بد نیست من اضافه کنم. در فلسفه اصلا بحث حسن قبح عقلی مطرح نیست، چون موضوع نداره. حسن قبح عقلی یعنی نه همون معنی مورد نزایش عرض میکنه. در مورد معنی مورد نزا در فلسفه مطرح نمیشه، چون در مورد نزا بحث ثواب و عقابه، بحث مدح و ذمه. فلسفه به ثواب و عقاب و مدح و ذم اصلا کار نداره. به همین جهت اصلا بحث حسن قبح در فلسفه موضوع نداره. به معنی سوم هست، بله، به معنی اول و دوم که کار نداره. معنی اول و دوم که مورد نزا نیست، همه قبول دارن، فیلسوف و غیر فیلسوف همه قبول دارن. خب مطلب چهارم رو هم عرض کردم، بد نیست بگیم. خواجه در پایان بحث فرمود که این اشکالات از عصبیت یا حسد یا بی‌انصافی حاصل می‌شود و حاشاه و انزالک، یعنی فقط مبرای از این جو صفاته. پس باید گفت قفلتن وارد این بحث شده و قفلتن این اشکال رو مطرح کرده. این کلمه پس باید گفت قفلتن این اشکال رو مطرح کرده، اینو من دیروز نگفتم. این باید زمینه بشه که بخواد خواجه در اینجا نمیخواد به فخ توهین کنه. حالا اگرم توهینی هست، توهین به این است که مثلا شما غفلت کردی، توهین علمیه. توهین اینطوری نیست که تو حسودی یا انصافت کمه. میگه اینجور اشکالات از اینجور آدم ها باید صادر بشه، ولی فقط این چنین آدمی نیست، پس باید اشکالش غفلتن صادر شده باشه، توجه نکرده. و میشه انسان بزرگی گاهی از اوقات یک مطلب خیلی ساده ای رو متوجه نشه و غافل بشه. حاشاه و انزالک به کلام بزنید، دیروز گفتم خیلی صافتن نمیاد. این کلام مبرا از این است که کسی در موردش حسادت کند. مگه میشه ما اینو بگیم؟ کلام کسی منزه از این است که کسی دیگری در بارش حسادت کنه؟ نه، هیچ کلام منزه نیست. کلام پیغمبر هم گاهی کسی حسادت میکنه، ولی شخص رو میتونیم بگیم مبرای از حسادته. ولی یک کلام رو باگذار کنیم در طول زمان، بیاد هیچ که نسبت به این کلام حسادت نکنه.
نکرد
بله. خب بعد از این که مطلب رو که باید گفته می شدن گفته شدن به بحث امروز می پردازیم. ما گفتیم جواد اون کسی است که فایده رو به غیر می رساند ولی قصدی از این فایده ندارد، قصد استکمال نداره، فایده رو تعقیب نمی کنه، او رو هدف قرار نمی ده. بدون این که چیزی رو هدف قرار دهد کار مفید انجام می دهد. این شد جواد با قیود دیگری که لازم بود، ولی این قید برامون مهم بود که هدفی رو تعقیب نمی کند، غرضی و عوضی رو دنبال نمی کند، بلکه کار رو که مفید است انجام می دهد بدون این که قصدی نسبت به این کار داشته باشد. خلاصه قصد رو نفع کردیم، قصد به فایده رو نفع کردیم، گفتیم این قصد فایده نمی کند، هدفی رو تعقیب نمی کند. فقط اینطور فرض میکنه سنگی از بالا بیفتد بر سر دشمن زید وارد شود و اون دشمن بمیرد، این به نفع زید و شاید هم برای زید ماینبقی باشد. سنگ افاده کرده ماینبقی را که قتل دشمن زیده، به زید افاده کرده، بدون قسم افاده کرده، بدون قسم افاده کرده، پس باید جواد مطلق باشه، سنگ باید جواد مطلق باشه. این نقض را ابن سینا وارد کرد. اگر قصد و اعتبار کردید سنگ دیگه جواد نیست، تو قصدی نداشته. اگر قصد و اعتبار نکردید که شما هم اعتبار نکردید، باید سنگ رو جواد مطلق ببینید، زیرا که تعریفی که شما برای جواد کردید برای این سنگ وارد میشه، از این سنگ صادق میشه. این اشکال فقه. برای فرار از این اشکال خود فقه پیشنهاد میکنه که قصد اعتبار کنید، و اگر قصد اعتبار بشه اصلا تعریفی که ما برای سیاد جود برای جواد بردیم از بین میشه. صفحه 146 این سطح دوازم سمه نهو قاله فخ گفته قصد الی ایصال الفائدت الی غیر باید در جود معتبر باشد، قصد به این که ما فایده رو به غیر برسونیم، این جواد باید قصد کند رسوندن فایده به غیر رو و الی جواد نیست. حالا اگر این قصد لولم یکون معتبرن فلجود به کتاب شما، فلجواد به کتاب ما، که فکر میکنم جود بهتر، یعنی نسخه شما بهتر. بله، قصد به ایصال فایده الی غیر اگر معتبر در جود نباشد، لوجب ان یقال للحجری که سقط من سقف، از سقف میفتد و وقع علی رأس عدو انسان ما، واقع می شود بر سر دشمن یک انسانی، فما تذالک العدو، اون عدو می میرد، یقال للحجر چنینی انهو جواد مطلق، باید به حجر چنینی گفته شود جواد مطلق است، زیرا که تعریف بر او صدق می کنه، لحصول ماینبقی منه لاله عوض، چون ماینبقی از این حجر صادر شده لاله عوض هم بوده، پس تعریف جودی که شما کردید بر این کار صدق می کند، پس کار او باید جود باشد و او باید جواد مطلق باشد، کار این حجر باید جود باشه و این حجر باید جواد مطلق باشه. در حالی که مسلم جواد مطلق نیست، پس در تعریف جود باید قصد الی ایصال فایدت الی غیر اعتبار شود تا این سنگ از تعریف خارج شود. این حرف فقه
نشانه اینو قضیه است، فایده نگاه کنم باید جواب باشه، چون دسته که فرد مال چهل هست این جواد هست که فرد می کنند به یه سال فایده دسته هست از این تو فیل این تو نه باید اونجا برد باشید
با چی فیله؟
قرد زود جودی فیل هست اونجا قرد نیست چیزی من اونجا جواد باشه تو بگیریم باید جواد باشید تو جواد
ها یعنی تو جواد میگیری؟ از قصد الهی سال فایده الگه لولم یکون متبرن فلجود یا فلجواد شما میفرمایید چون قصد کار جواده پس باید کلمه رو جواد بخونیم قصد کار جود نیست لذا اینجا متبرن فلجود درست نیست متبرن فلجواد درسته شما میخواد با کلمه قصد رو قرینه بگیرید برای این که در این نسخه معتبرن فی الجواد درسته نه معتبرن فی الجود ولی ظاهرا فرق نمی کنه قصد اگر در تعریف جود معتبر باشد جواد باید قاصد باشد جواد باید قاصد باشد اگر قاصد نبود جود از او صادر نشده این میگه دیگه اگر قاصد نبود جود از او صادر نشده پس جواد نیست یعنی فرقی نمی کنه شما می فهمه درسته ولی این جودم باشه اشکالی نداره اینطور میگیم قصد در جود معتبر است پس اگر کسی خواست صفت جود را بگیرد باید قصد داشته باشد تا صفت جود برایش حاصل شد
تبدیم و تعریف جود
نه جواد
در جواد
بله.
در
جواد
میاد اما در
جود بله حالا اینا رو میرسیم میشه اشکردم جوادم درسته نسخه جواد نسخه جودم درسته ولی نسخه جود بهتر به نظر نیست ول جواب ان الجواد انما یکون و من یست رو ان حل جود به ذات لا بلعن است جواب اینه که جواد بر کسی گفته می شود که جود ازش بلا واسطه صادر شود نه محل واسطه در این مثالی که شما زدید نه یک واسطه بلکه چندین واسطه به کار گرفته شده و اصلا اطلاق جواد در اینجا اطلاق بسنگ اطلاق غلطیه یا اطلاق بالعرضه یا اطلاق بالعرضه بالمجازه حالا غلط هم نگیم میگیم بالعرضه بالمجازه ما به کسی جواد میگوییم که جود از خودش بلا واسطه صادر شد اما اگر جود از او محل واسطه صادر شد دیگه جواد نمیگیم مگر اینکه مجازن بگیم جواد در این مثالی که شما زدید آنچه که از سنگ صادر شده جود نبوده آنچه از سنگ صادر شد حرکت طبیعی سنگ بود برای اینکه این سنگ به کمال لایق خودش که محل آرام است وارد شود او حرکت کرد حرکت طبیعی و غرض تکوینیش هم این بود که به محل آرام برسد و از این طریق کمال لایق خودش را به دست بیاورد تمام همت تکوینی سنگ و غرض تکوینی سنگ این بود بعد اتفاقاً بر سر یک انسان واقع شد توجه کن در اینجا چند تا امر یکی سقوط سنگه یکی وقوع بر رأس انسانه یکی کشتن اون انسانه یکی هم این که اتفاق افتاده که این انسان عدو زیده و آخر سرم طوری شده که مرگ این عدو به نفع ذهن تموم شده. ممکنه گاهی مرگ عدو به نفع شخص تموم نشد، ولی این اتفاقا به نفعش هم تموم شده. این سه چهار تا مطلبه: سقوط سنگ، وقوعش بر سر یک انسان و کشته شدن اون انسان شد سه تا، و این که این انسان اتفاقا دشمن این زید باشد این شد چهار تا، و این که زید هم از کشته شدن دشمنش استفاده ببرد این شد پنج تا. حالا همه این پنج تا رو حساب کنید، تمام اینها حاصل سقوط سنگه، ولی با واسطه نه بی واسطه. اولا سنگ افتاد، از کردم غرض تکوینی سنگ این بود که به محل آرامی برسه و به کمال برسه، اتفاقا بر سر انسانی برسه، اتفاقا بر سر انسانی برسه. اتفاق یکی از علل بلعرزه، علت به ذات نیست. مرحوم لاهیجی در آخر بحث علت و معلول تجرید، اونجا که خواجه اقسام علل رو ذکر میکنه، میگه که تقسیم میشود علت به بذات و بالعرض. مرحوم لاهیجی در اونجا مفصل تمام اقسام بذات و بالعرض رو ذکر میکنه، چند جایی به اون خوبی پیدا میکنه که اینجور مطلب بحثه باشه. تمام اقسام بالعرض اونجا ذکر میکنه، یکی از اقسام بالعرض همین اتفاقه. اگر امری اتفاق بیفته، اون فاعل این امر می شود علت، اما علت بلعرز نه علت بزاد. علت بزاد اینه که فاعل یک کاری رو تعقیب کنه، نه یک کاری تعقیب کنه یک کار دیگه پیش بیاد و اتفاق میفته. اون کاری که دیگه که پیش میاد و اتفاق میفته، اون میشه بلعرز نه بزاد. خب اینجا این سنگ داره چی رو تعقیب میکنه؟ آرامش در یه محل طبیعیش رو. به واسطه یه تعقیب و آرامش بر سر یه انسان هم باقی میشه، اتفاقا بر سر یه انسان باقی میشه. این سنگ نسبت به وقوع بر رأس انسان علت و بالعرض نه علت و بالذات. اگر علت و بالعرض شد دیگه جواد نخواهد بود، جواد اون نیست که نسبت به اون فعلی که صادر میکنه علت به ذات باشه نه علت به درست. این الان نسبت به اون وقوعش بر سر انسان علت به ذات نیست، علت به درست. پس نمیتونی جواد سرش کنی. این یه دونه به درست. حالا به درست های دیگه هم داریم. اتفاق اونجا بحث شده که یعنی چی؟ اتفاق در جای خوش بحث شده که اتفاق یعنی چی؟ بحث مفصلی هم هست. اونی که دائمی باشه اکثری باشه اتفاقی نیست، اونی که مساوی باشه اقلی باشه اتفاقی هست. این دیگه من اینجا نمیخواد بحثش کنم. اتفاقی حسن شوارد نه جاهل و سبب یه بحث دیگه است. منظور اینه که اگر امری دائما صادر شد یا اکثرا صادر شد اتفاقی گفته نمیشود، مساویان صادر شد یا اقلن صادر شد اتفاق افتاد میشه. اتفاقی که ما در اینجا میگیم به این معنی است. اینطور نیست که هر وقت سنگ از بالا افتاد بیفت تو سر یه نفر، اکثرا هم اینطور نیست، دائما هم اینطور نیست. مساویان یا اقلن اتفاق افتاد، این اتفاق به این معنی که الان دارم عرض میکنم.
اون
بله اینم گفته شده نسبت به اون اکثری دائمی تو. ببینید بحث در اتفاق من نداریم، ولی من باید توضیحش به طور کامل می شدم. به همین مقدار که من عرض می کنم اکتفا کنید، چون اونی که الان به احتیاج داریم همین مقداره. حالا این اتفاقی نسبت به دائمی اکثری اتفاقی نسبت به خودش اتفاقی نیست. بله اینا گفته شده، اینا در جای خودش. من چرا آدرس دادم؟ آدرس دادم که خودتون برید جستجو کنید و مطلب اونجا بیارید، احتیاج نباشه که من توضیح بدم. این یک بلعرز بود و با همین بلعرز جواب دادی شد، ولی خواجه ادامه میده هنوز بلعرز های دیگر هم زیچ میکنه. با همین یه دونه بالعرض روشن شد که کار سنگ منجر به فایده نشده به ذات، بلکه منجر به فایده شده بالعرض و ایصال فایده بالعرض جود نیست، ایصال فایده به ذات جوده. افاده ما ینبغی لاله عوضن، این افاده باید به ذات باشه، بالعرض باشه کافی نیست. و در مورد سنگ افاده بالعرضه نه به ذات، پس جود صادق نیست، سنگو نمیشه جواد گفت. این جواب خواجه است. بعد تأکید میکنه جواد رو، این که جواب رو چند تا بالعرض درست میکنه که اونن هم درست نمیشد اشکال نداره، جواب تمام. حالا این قسمت جوابی که ایشون گفته من بخونم. و جواب این است که جواد کسیست که صادق شود از وجود به ذات لا بالعرض، یعنی لا معل واسطه بلکه بلا واسطه، حقیقتن لا مجازن. و هاهونا این در این مثالی که فخر ذکر کرد و به عنوان نقض در ابن سینا وارد کرد، حصول ماینبغی صادر نشده از حجر به ذات، به ذات حاصل نشده، زیرا که ال حاصل منه، الفلام 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 موصول است، آنچه حاصل شد از حجر به ذات حرکت طبیعی خود حجر بود. و هی استفاده تو کمال منه نفسه، این حرکت استفاده کمال بود، منه از این حرکت لنفسهی، یا استفاده کمال بود از این سنگ برای خودش، یعنی سنگ برای خودش استفاده کمال میکرد، نمیخواست کمالی به دیگری برسونه، اتفاقا کمالی به دیگری رسید، فایده به دیگری رسید، خودش میخواست فایده ببره، نظرش این بود، غرض طبیعیش این بود که خودش فایده ببره، نه اینکه غرضش این بود که دیگری فایده ببره. و اینما و لا ایصال کمال لغیره، نخواسته ایصال کمال کند به غیر خودش، در حالی که جود ایصال کمال به غیره. و اینما خب پس نظرش این بود که حرکت طبیعی کند، نظر این نظر طبیعیش این بود، نه نظر ارادی، سنگ اراده نداره، غرض ارادی که نداره، غرض طبیعی داره، غرض طبیعیش این بود که حرکت کند و به نفع خودش هم عمل کنه. اما اینما وقع این سنگ علی رأس انسان اتفاقا، و اتفاقی هم امر بالعرضه، یعنی این فاعل که این اتفاقی رو به وجود آورده میشه گفت نسبت به این اتفاقی فاعل بالعرضه، علت بالعرضه، اگر علت بالعرض شد جواد بالعرضه، جواد به ذات نیست، بحث ما در جواد بالعرض نیست که، بحث ما در جواد به ذات، پس سنگ جواد نیست، اگر هست جواد بالعرضه، جواد بالعرض یعنی جواد بالمجاز، بالعرض هم به معنی بالمجاز میاد، هم به معنی بالواسطی میاد.
در خودش اراده لازم،
بله
در خودش اراده لازم نیست،
در اراده
سنگ رو به خاطر اینکه اصلا اراده نداره خارج کنیم از جواد،
در جود اراده لازم نیست بلکه مزاحمه. اما چه اراده ای؟ اراده فایده برای خیشتن، یا یه اراده فایده، اراده که برگرده به خدا آدم، این لازم نیست، در خود خدا همینطور، اراده که برگرده به خود خدا جایز نیست، ولی جود یه عمل ارادیه که خدا انجام میده.
من تو سوالم این هست، نمیشد اشکال فقر را با این را بکنیم بگیم سنگ اصلا اراده نداره، در حالی
که اراده لازم داره، خب ما که میگیم جود اراده لازم نداره که، فقط هم اشکالش همینه، ما که نمیگیم جود اراده لازم داره. شما میفرمایید سنگ اراده لازم اراده ندارد و جود اراده لازم دارد، ما میگیم جود اراده لازم ندارد، لذا فخر سنگ رو به عنوان نفس مثال میزنه، ولی اگه ما بگیم جود اراده دارد که فخر حق نداره اینجور مثالی بزنه. چون ما گفتیم در جود اراده لازم نیست، فخر گفته پس سنگم میتواند جواد باشد، چون اراده ندارد شما اراده لازم نمیتونه، توجه میکنید ما داریم میگیم اراده لازم نیست، لذا فخر رو اشکال میکنه. ارادم که میگیم لازم نیست، منظور نیست که اون فعل اراده با اراده صادر نمیشه. منظور اون اینه که اون فایده رو اون فاعل اراده نمی کند برای خودش. اینو رو ببینید. ثم ان الوقوع على الراس، بعد تازه واقع بر سر شده هر سنگی که بر سر وارد میشه که سر نمیشکنه و باعث مرگ نمیشه، این حالا اتفاقی باعث مرگ شده. پس وقوع سنگ بر سر مقتضی موت نیست به ذات، اگر فقط مقتضی اینه که آسیبی بر سر وارد کنه، بعد این آسیب واسطه مرگ میشه. پس مرگ بالواسطه و بالعرض وارد میشه نه به ذات. اینجا یه بالعرض دیگه درست کردیم که معنی بالواسطه بود و وقوع این سنگ بر رأس اون عدو اقتضای موت نمی کند به ذات، یعنی اقتضای به ذات نمی کنه، اقتضای بلا واسطه نمی کنه. اقتضای بلا واسطه اینه که آسیبی بر این سنگ بر این سر وارد کنه، بعد این آسیب منتهی به موت شد. پس موت هم به واسطه این آسیب وارد شده نه به ذات بلا واسطه، بلکه اقتضا می کند اختلال اوضاع اعضا رو، یعنی وضع اعضا رو به هم میزنه. تا حالا اعضا متصل بود، حالا میشکافه، سر میشنه، از اتصال بیرون میاد. اون وضع اولیه که اتصال بود از بین میره. ولی الموت سبب اون آخر، برای موت سبب دیگری است که یقتضی اون سبب موت را به ذات عند اختلال اعضا. اون سبب عبارت از وقوع سنگ نیست، عبارت از اختلال اعضا هم نیست، سبب دیگری دارد که عند وقوع اختلال اعضا حاصل می شود و اون سبب تاثیرگذار می گردد. پس وقوع سنگ بر سر مقتضی به ذات نیست برای مرگ، مقتضی بالعرض بالواسطه است. بنابراین اینجا هم باز افاده بالعرض شد و وقتی بالعرض شد زود سرطانه می کنه. قبلا هم افاده بالعرض شد، حالا دو مرتبه باز بالعرض شد، یعنی به بیان دوم هم بالعرض شد. میخوام بگیم تراکم بالعرض هاست در اینجا. یه دونه بالعرض کافیست که زود نفع کنه. یک دفعه افاده بالعرض بود زود نفع میشه، تا چه برسه به این که با بیانات مختلف این افاده بالعرض هست. پس حتما زود منتفیه. ثم ان المقتضی لموت انسان لا یکون مقتضی لموت عدو و انسان آخر به ذات بل بالعرض. حالا اگر یه انسانی مرد، لازم نیست که حتما این انسانی که مرده دشمن یه انسان دیگه باشه. اینم اتفاقی است که این انسانی که مرده دشمن یه انسان دیگه در اومده و اون انسان دیگه از مردن این فایده برده. اینم اتفاقی است، اینم بالعرضه. مقتضی موت انسان مقتضی موت عدو انسان دیگر نیست به ذات، بلکه بالعرض مقتضیه، یعنی باعث نمی شود که یک افاده به ذاتی به اون دشمن به زید داده شود، بلکه بالعرض بالواسطه زید فایده می برد. این سه تا بالعرض. چهارمی، ثم ان المقتضی لموت عدو انسان لا یکون مقتضیان لبوصول فایده الا ذالک الانسانی که این انسان مرده دشمن اوست. مقتضی موت عدو انسانی مقتضی وصول فایده به این انسان دیگر نیست که به ذات فایده ببرد، بله بالعرض یا به واسطه این اتفاقاتی که افتاده اون فایدهش هم میبره، بل بالعرض. فهازا حال و مثاله الذی اورده، این حال مثالی که فخ وارد کرده و ذکر کرده که افاده در او سه چهار بار بالعرضه. هرچند یک بار بالعرض باشه زود منتفیه، این چهار بار بالعرضه، پس به طریق اولای زود منتفیه. بعد می فرماد گاهی از اوقات هم ما مثال فخ رو تعمیم بدیم، زیادترش کنیم. حالا فخ یه مثال زد، ممکن که مثال دیگه بزنیم. جوابی هم که به او دادیم در این مثال دیگه هم جاری میشه. ما دوا میخوریم، دوا ما رو صحیح میکنه، یعنی صحتی رو که ممایم بقیست به ما افاده میکنه. این دوا هیچ عوضی از ما نمیخواد، دوایی استفاده کردیم، مریض بودیم، حالا سالم میشیم. صحت بر ما وارد می شود بدون این که اون که افاده صحت کرده عوضی از ما مطلوب کنه. این دوا پس میشه جواد مطلق، زیرا که افاده کرده صحتی رو که ماین بقیست افاده کرده لاله بس، پس خود بشه جواد مطلق، در حالی که اون جواد مطلق نیست. جوابش باز همینه که این افاده به ذات نیست، افاده به غرضه. یا دوایی هست که ایجاد صحت نمی کنه، ازاله مرض می کنه، اونم همینه، بعدن صحت آرز می شه، اونم باز همینه. این دوا داره کار خودشو می کنه، اینو توی حرارت مخصوص توی آبم بریزید اون تأثیر خودشو می داره، کاری نداره، نمی خواد که ما استفاده ببریم، اصلا استفاده ربطی به استفاده ما نداره، این داره کار خودشو میکنه، اتفاقی که منم استفاده بردم. پس افاده او به ذات افاده کرده، اما چی رو افاده کرده؟ نفع خودش رو افاده کرده، فعل و انفعالات خودش رو افاده کرده، نسبت به غیر اگر فایده رسونده به لرزه، یعنی به خاطر کارهایی که به خاطر خودش انجام داده یه نفعی هم به دیگری رسیده، این با واسطه است دیگه، افاده فایده به دیگری اما محل واسطه، و این جود به حساب نمیاد. و همین از قول در دوایی که ایجاد صحت کند یا ازاله مرض کند، فإنه یصحح در اولی و یزیل المرض در دومی بالعرض، چه اونجایی که ایجاد صحت میکند بالعرض ایجاد صحت میکند، چه اونجایی که ازاله مرض میکند بالعرض ازاله مرض میکند. و این نمایف، خب پس کار اصلیش چیه؟ کار به ذاتش چیه؟ کار به ذاتش این نمایف علا به ذات کیفیتی رو می سازد، کیفیتی رو مزاد با کیفیت غیر ملائم، کیفیت غیر ملائم همون مرضه که بر بدن ما عارض شده و ناپسنده برای ما، اون دوا یک کیفیت مزاد کیفیت غیر ملائم رو می سازد و کارش همینه که کیفیت بسازه. وقت این کیفیت درگیر میشه با کیفیت مزاحم و کیفیت غیر ملائم و اون کیفیت رو از بین میبره، ما نتیجهش میشه ما سالم میشیم. اینو توجه میکنم بلواسطه اتفاق میفته، کاری که او انجام میدهد ساخت کیفیت مخصوص خودشه. این که افاده ماینبقی نشد، این منتهی میشه به افاده ماینبقی، منتهی شدن که جود نیست، باید مستقیما افاده لاینبقی بشه، افاده ماینبقی بشه باید تا جود باشه. اگر افاده ماینبقی نبود منتهی شد به افاده ماینبقی که جود نیست. و همچنین از حال سایر فاعلات طبیعیه، در سنگ مثال زد فخرازی، ما در دوا مثال زدیم، در بقیه فاعلات طبیعی نمینه، هر کدوم کار خودشونو میکنن، یه وقتی اتفاق میفته که از کاری که اونا انجام میدن ما استفاده کنیم، این استفاده رسوندن به ما نیست، استفاده رسوندن به لرزه، ولی زدگی به حساب نمید، استفاده رسوندن به ما هست منطقه به لرز به ذات نیست، ولی زدگی به حساب نمید. همچنین از حال سایر فاعلات طبیعیه، فإن این فاعلات لا تفید و به غیر خودشون با افعال خودشون شیئی را به غیر خودشون با افعال خودشون افاده نمی کنند الا به لرز نه به ذات، پس نمی تونیم اینها رو جواد قرار بده.
نه هست که اینجوری باشه که سال زنه
خداوند به ذات فایده رو داره میرسونه، ولی ذاتشون که توجه کن چی عرض میکنه، اون دوا ذاتش این است که این کیفیت رو ایجاد کند و اون کیفیت فایده نیست، فایده نیست، منتهی میشه به فایده. خدا ذاتش اینجوریه که مستقیم فایده بده، میشه تو این دوا ذاتش این نیست که مستقیم فایده بده، ذاتش اینه که این کارشو بکنه، این کار منتهی به فایده میشه. پس فایده با واسطه داره صادر میشه، در خدا با واسطه صادر نمیشه، به ذات هم صادر میشه. خدا مستقیما فایده رو داره صادر میکنه، دوا مستقیما فایده رو صادر نمیکنه، یه کار دیگه میکنه آخر سرش منتهی به فایده میشه. فرق اینجاست. وسط مطلبیم ولی وقت گذشته باید قطعش کنیم. این اشکال مطرح میشه که اگر قید به ذات در افاده لازم است، چرا ابن سینا این قید رو در تعریف نیاورد؟ شما دارید میگید افاده باید افاده به ذات باشد، افاده بالعرض کافی نیست. خب تو کلام ابن سینا باید این مطلب بیاد که افاده باید افاده به ذات باشد، بالعرض کافی نیست. چرا ابن سینا در تعریف نیاورده اینو؟ با اینکه بقول در تعریف حتما باید بیان، نمیشه حذفش میکنه. این یه سوال است و جواب داده بشه. جوابش اینه که ابن سینا جود رو تعریف میکرده نه جواد رو. اگر جواد رو تعریف میکرد باید میآورد، اما جودی که تعریف کرده لازم نیست.